بارها در کلاس‌های درس هم گفتم که چرا فردی که هر روز صبح ورزش می‌کنه پول بیمه خدمات درمانی هم میده، ولی با توجه به رویه‌های بهداشتی خوبی که برای زندگی خودش لحاظ کرده، مثلا 2 سال 3 سال پول دارو نمیده، دکتر نمیره و این یک به اصطلاح شیوه زندگی بسیار سالم رو اتخاذ کرده، یک آیین‌نامه، یک دستورالعملی توی ادارات نداریم تا اینا تشویق بشن. اونایی که به اصطلاح هر روز عصر مثلا حالا یا 3 روز در هفته ورزش‌های آرامش بخش می‌کنند، ما میگیم که یکی از راه‌های مدیریت خشم محیط‌های ورزشی است که ورزش‌های آرامش بخش، ورزش‌هایی که انسان احساس لذت می‌کنه، ورزش‌هایی که تناسب اندام را افزایش میده ولی حس خشونت درش نیست، مثل پیاده روی، مثل مسیرهای دوچرخه سواری که تعبیه میشه و ایمن هستند، مثل ایروبیک، مثل خیلی از رشته‌های ورزشی که خشونت درش نیست، صرفاً آمادگی جسمانی، صرفاً لذت بردن، صرفاً فکر کردن به طبیعت و توانایی‌های جسمانی است. با اینها رو باید به اصطلاح توسعه بدیم و حتی مشوق های انگیزشی برای اینا بذاریم. بله، من اعتقادم بر این است که نقطه مقابلش هم هست. وقتی که ما تفکر برد باخت رو در ورزش های قهرمانی مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل بسکتبال داریم توسعه میدیم و تماشاگر هم میاد میشینه روی سکوها و میگه که حتما باید تیم من ببره و با کوچکترین مسائل به اصطلاح ناخوشایندی که از ذهنیت اون فرد میگه که این ناخوشایند خشمگین میشه و این خشونت میرد به اصطلاح سکوها، میرد به صندلی های ورزشگاه ها و بعضا کشیده میشه به اتوبوس ها و خیابان ها و از این مسائل. نقطه مقابلش هم هست، همینقدر که ورزش کارکرد مثبت داره، ورزش ناصحیحی که ما داریم برنامه ریزی میکنیم و درش تفکرات بردباخت رو به شدت داریم میکنیم، احتمال داره که خشونت هم ترویج بده. حالا شما میگید که کدام سوی ورزش میتواند مدیریت خشم رو تسهیل بده؟ منم با حرف شما موافق هستم. الگوهای خوبی هم در کشور، بسیار کشورها برای مدیریت خشم با به اصطلاح توسعه ورزش های آرامش بخش، توسعه ورزش هایی که بوی خشونت درش نیست، دولت ها میان سرمایه گذاری های عجیب و غریبی می کنند. مثلا در طول به اصطلاح خیابان ها مسیرهای ویژه دوچرخه سواری درست می کنند با امنیت بسیار بالا، در پارک ها پیست های تارتان درست می کنند و مراکز به اصطلاح قلب حقوق و مثلا پزشکای عمومی، پزشکیارهای عمومی هر روز میان اونجا و افراد به صورت رایگان و بدن خودشون رو چک میکنن، خب، تا از میزان توانایی ها و سلامتشون به استفاده آگاه بشن. اینها فرایندهایی است که میتواند خشم و به طور کلی خشونت رو از افراد تا یه حد زیادی کنترل بکنه.
بعد صحبت‌های آقای دکتر نادریان جهرومی رو شنیدید در روز یک شنبه در برنامه ورزش و جامعه در خصوص نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه. پرونده یک شنبه رو می‌بندیم، میریم سراغ دوشنبه. ارتباطی رو در برنامه دوشنبه برقرار کردیم، اما یکی از ارتباط‌ها با سرکا خانم دانشور بود. ایشون به عنوان نایب رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری روی خط ارتباطی برنامه اومدن و کارشناس ارشد مدیریت ورزش هم هستن. بخشی از رویکرد بحثی ما به سمت بانوان کارگر هم رفت. ایشون گفتن که سیاست‌های تشویقی برای ورزش کارگران و کمک کارفرمایان باید صورت بگیره و نیاز به تصویب قوانین کاربردی در این باره هست. صحبت‌های سرکا خانم دانشور رو می‌شنویم.
کارگری سابقهش به بیش از 50 سال در کشور ما میرسه و از قبل از انقلاب در واقع بنیانش گذاشته شده توسط مرحوم مهندس نجف و اولین ورزشگاه رو ایشون در تهران تأسیس کردن به نام ورزشگاه معتمدی کارگران. پیشینه خیلی خوبی داره و دائما کار میشد، ولی به هر حال یه چند سالی هست که فدراسیون ورزش کارگری از سال 91 تأسیس شد. یک فدراسیون صنفی هست که میپردازه ورزش کارگران همانند ورزش دانشجویی و ورزش دانش آموزی. با توجه به اینکه خب این فدراسیون خودش کمیته های مختلفی داره و برنامه ریزی های مختلفی در زمینه های تحت نظرش انجام خواهد داد، ما در بخش ورزش کارگران که در واقع حوزه کاری ما هست و جامعه بسیار بزرگی رو در بر میگیره، خب مسئولیت سنگینی به دوش ما هست. ما شما میدونید که زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و از حیث حمایت و پشتیبانی وزارت ورزش هم برخورداریم. 14 میلیون نفر فقط خود کارگرها هستن. حالا شما اگر فرزندانشون و خانواده‌هاشون رو حساب کنین، به نزدیک 40 میلیون نفر، یعنی یه چیزی در حدود نصف جمعیت کشور ما، جزء این جامعه به حساب میان و واقعا باید براشون یه برنامه‌ریزی اساسی صورت بگیره و با توجه به نیازهایی که جامعه کارگری ما داره. البته موضوعی که شما در برنامه‌تون امروز مطرح کردین، نقش ورزش در کنترل خشم در جامعه، خب این صرفاً یک بودش میتونه کار ما باشه که ورزش هست و تاثیرگذار هم هست قطعاً، ولی شما میدونید که ورزشی که ما داریم ورزش آماتوریه و ما بیشتر یعنی هدف ورزش کلا سلامتی و ارتقای سلامت فرد هست. البته این یک قانونی بود که متوقف شده بود که ساعت ورزش داشته باشن کارگران، که باید اینو کارفرما همکاری بکنن و با توجه به شرایط مساعدت بکنن، حالا یا ساعت ورزش بذارن یا تسهیلات در اختیار بذارن.
احسن.
ببین ما با از طریق هیئت‌های استانیمون واقعا این تعامل رو داریم برقرار میکنیم. میگم چون جامعه جامعه بزرگیه، شاید واقعا اونجوری که دل ما میخواد و باید و شاید هنوز نتونستیم در اون وسعتی که مد نظر هست کار بکنیم، ولی ورود پیدا کردیم و ما اتفاقا همین 5 تا 7 مرداد یه نشست سراسری داریم با نواب رئیس بانوان هیئت ها و دبیران هیئت هامون. در واقع یکی از نکاتی که ما اونجا داریم کار میکنیم آسیب شناسی و ضرورت ورزش بانوان کارگره. مخصوصا ما رو بانوان داریم تاکید میکنیم، چون با توجه به فرمایشات حضرت عالی هم خب به هر حال بانوان ما خب کسی که میره کار میکنه و حالا لزوما کارهای بدنی نیست کار کارگری، به هر حال اون تو فضای کار که قرار میگیره سختی های خودشو داره، فشارهای کاری هست و مسائلی که حالا فشار اقتصادی هست، فشار خانواده هست، همه اینا دست به دست هم میده. ما داریم در واقع میخواییم جایگاهی این افراد توی برنامه زندگیشون پیدا بکنن و باز بکنن که همونطوری که غذا میخورن، همونطوری که میخوابن، همونطور هم به ورزش بپردازن. نه، ورزش رو ما از بود قهرمانی اصلا بهش نگاه نمی کنیم و فقط هدفمون اینه که اون تنشهای ناشی از کار از طریق ورزش به طریقی از بدن اینا و از روان اینا دفع بشه و مطمئنن هم اثر میذاره. این نیاز داره. جناب آقای نوروزی، من در همینجا خواهش میکنم از دست اندرکاران، اساتید متخصصین ما در رشته روانپزشکی و سازمانهایی که مرتبط هستن، یک تیمی تشکیل بشه و یک کار پژوهشی باید توی کشور ما انجام بشه تو این زمینه و انشاءالله نتایج و دستاورداش اعلام بشه به هم وزارت ورزش، هم وزارت‌های وزارتخونه‌های مرتبط که بتونن اینها رو در محل‌های کار اعمال بکنن، چون 100% تاثیر مثبت داره و 100% کسی که ورزش میکنه این بسیار تاثیر خواهد داشت بر رفتارش، تو شخص خودش، تو زندگی خودش، تو خانواده‌اش، تو محیط کارش.
بعد صحبت سرکار خانم دانشور رو هم شنیدیم که روز دوشنبه مهمان تلفنی برنامه ورزش و جامعه بودن. همچنان خدمت شما هستیم. برنامه رو تا حدود ساعت 12:30 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بار دیگه عرض میکنم که حال و هوای برنامه ما در روز پنجشنبه کمی متفاوت است نسبت به روزهای گذشته. ما مروری میکنیم بر اتفاقات هفته و ارتباطهایی که برقرار کردیم و به نوعی در واقع جمع‌بندی در مورد موضوعمون، یعنی نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه داریم که مهمانانی از حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی و افراد مسئول در حوزه های مختلف که با کارمندان، کارکنان و کارگران سر و کار دارن مهمانان ما بودن در طول هفته. همچنان فرصت دارید که اگر باز هم اظهار نظر میخواید بکنید در مورد موضوع از طریق سامانه پیامکی 3306 و تلفن های 220-230-8788 این فرصت رو دارید. دوست عزیزی هم پیامک ارسال کردن، حالا یه نکته شاید حاشیه‌ای خارج از ورزش رو اشاره کردن، گفتن کنترل هزینه‌های زندگی خودش خشم رو کنترل میکنه. خب اینم در واقع نکته جالب توجهی است از سوی دوست عزیز شنونده. اما میخوام بریم سراغ سه‌شنبه‌ای که ما با دو مهمان تلفنی صحبت کردیم، اما جناب دکتر پژمان معتمدی به عنوان سرپرست سازمان آمادگی جسمانی فدراسیون ورزش‌های همگانی روی خط ارتباطی ما اومدن. به نوعی فدراسیون ورزش‌های همگانی میتونه متولی ورزش هم باشه. ایشون فعالیت بدنی رو اشاره کردن که باید نظاممند باشه، مستمر باشه تا جنبه ورزش پیدا کنه. آقای دکتر معتمدی گفتن در خصوص تعامل فدراسیون با سایر نهادهای مسئول در حوزه کارمندان و کارکنان و کارگران هم و کارهای اساسی رو سعی کردیم که در فدراسیون انجام بدیم. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر معتمدی آماده شنیدن هست، می‌شنویم.
به جد بتونم بگم که در زمان تصدی نیروهای جدیدی که در بخش فدراسیون ورزش‌های همگانی اتفاق افتاد، واقعا یکی از ملاک‌ها این هستش که اون فرد بتونه یک نمادی از خودش آمادگی جسمانی باشه. الان شما در تمام کمیته‌های زیرتحت در سازمان‌ها که بررسی بفرمایید، خدمتتون عرضم که اکثر افرادی هستن ورزشی، کارکشته و تمرین کرده که خب مطمئناً این قضیه به خانواده‌ها هم تسری پیدا کرده و نیروهایی هستن که میتونن در زمینه هم تصمیم گیری در حوزه ورزش و همین که خودشون به عنوان یک نماد ورزش معرفی بکنن یک نماد مناسبی هستن. محاسنه بخوام ورزش صحبت بکنم و حالا به نوعی فعالیت‌های بدنی مستمر و نظاممندی که قرار است اتفاق بیفته، من فکر میکنم قبلش اصلا در مورد همون بحث خلق و خو و بعد به هم خوردنش که از یک منظر میتونه جنبه مثلا خشم پیدا بکنه، جنبه افسردگی پیدا بکنه، یأس پیدا بکنه و غیره، تو بزی مقدماتی
شده حتما بفهم. بله،
حتما. ما واقعا با همیشه واژه خلق و خو به نوعی حالا آشنا هستیم و معناش از ذهن وقتی که شما بهش فکر میکنه خیلی راحت متبادر میشه، ولی میتونم بگم که توی بحث طبابت سنتی که حالا یک نوع ایران هم دستی بر آتش داره در زمانهای گذشته، خب همونطور که شما مستحضر هستین، ما خلق و خو رو در زمانهای گذشته از منظر سنتی به بلغم، صفرا، سودا، دم و غیره تقسیم بندی می‌کرد و کلاً به یک نوعی یک عارضه هیجانی هست. یعنی خلق و خوی ما یک عارضه هیجانی، هرچند از منظر تعریفی با خود واژه هیجان خود متفاوته، به خاطر اینکه براتون چون بگم که خلق و خو یک حس درونی و پایدار هست، در صورتی که وقتی که شما ورود می‌کنید به بحث هیجان بیشتر محرکات بیرونی تاثیرگذار هستند و از منظر زمانی ممکنه که مدت زمان خیلی خود زیادی رو به خودش اختصاص نده. مثلا به عنوان مثال میتونم بگم مثل غم و اندوه. ولی اینکه ورزش بر این خلق و خو چه تأثیری میتونه بگذاره، در قدم اول باید به این نکته اشاره بکنیم که اگر قرار هستش که یک فعالیت بدنی مؤثر واقع بشه، بایستی در ابتدای امر اون چهارچوب اولیش حتما رعایت بشه و مورد بازبینی قرار بگیره. به عنوان مثال میگم، ما همیشه فعالیتایی که تحت عنوان ورزش تمرین هست با فعالیت‌های بدنی روزمره متفاوتش می‌کنیم. یک چند تا عامل در این تمایز و تفاوت بین اینها وجود داره. یکی اینکه باید فعالیت بدنی ما مستمر باشه که جنبه ورزش پیدا بکنه و جنبه تمرین پیدا بکنه. باید به یک نوع نظاممند باشه. یعنی شما از اجرای یک فعالیت بدنی مستمر به دنبال این هستین که در سیستم فیزیولوژیک شما یک اتفاقاتی عارض بشه که حالا تحت عنوان سازگاری‌های ورزشی می‌شناسنش. و در اصل اگر این وقایع عارض بشه و شما از توالی اجرای فعالیت‌های بدنی دنبال یک هدف خاص بگردین، مطمئناً علاوه بر اتفاقاتی که در بعد بدن میفته و در بعد سیستم بیولوژیک فرد میفته، از منظر روانشناختی هم تأثیرات مثبتی میتونه بر جای بگذاره. هرچند فاکتورهای روانشناختی همونطور که شما مستحضر هستید بسیار متفاوت و متمایز هست، مثل استراب، اعتماد به نفس و خیلی از این فاکتورهایی که در حوزه روانشناختی وجود داره. ولی میتونم بگم که به صورت کلی ورزش جسمانی خودش به ذات خودش، هرچند بیشتر متمرکز بر فاکتورهای فیزیولوژیک بدن من هست، میتونه بعد روانشناختی رو هم تقویت بکنه و در اصل منجر به یک سلامت و تعادل در بعد روان بشه که از اون طریق میتونیم بگیم که میتونه بسیاری از واکنش‌های منفی ما در بعد روانشناختی مثل خشم، مثل هست و این فاکتورها رو میتونه تحت پوشش مناسب بگیره.
با ورزش و جامعه در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم در روز پایانی موضوع محوری هفتگیمون که نقش و تأثیر ورزش بر کنترل خشم در جامعه هست. پرونده سه‌شنبه رو می‌بندیم، میریم سراغ روز گذشته یعنی چهارشنبه که دو مهمان تلفنی در برنامه داشتیم. ابتدا مروری کنیم بر روی صحبت‌های جناب آقای دکتر سعید کاظمی، مدیر عامل صندوق امور رفاهی سازمان نظام پزشکی کشور، که به هر حال در این حال عضو هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی هم ایشون بودن، به عنوان یک پزشک در مورد تأثیرات پزشکی ورزش و نقش اون بر کنترل خشم صحبت کردند و البته در حوزه مسئولیتشون و اتفاقاتی که در حوزه کارکنان افتاده. صحبت‌های آقای دکتر سعید کاظمی رو میشنویم.
در حوزه اجتماعی عملا نمیشه خیلی از اتفاقات و مشکلات اجتماعی و معضلات اجتماعی رو به عنوان علت و معلول مستقیم مشخص کرد، چه بسا اینکه خیلی از مواقع یک علت معلولی میتواند باشد در جای دیگه و بالعکس. پس خشم هم همینجوری که ما میدونیم کنترل استرس یا استرس منیجمنت به قول علمای روانشناسی و کنترل خشم میتواند به فراخور ابزارهایی در جامعه و در دنیای امروزی کنترل بشه. خشم یک پدیده طبیعی، بشر باید یک سری اتفاقات از نظر فیزیولوژیک در بدنش بیفته و یک سری اتفاقات بتونه خودش دفاع بکنه. افزایش و بالا رفتن هورمون های استرس ها کمک میکنه که واکنش های مناسب و واکنش های طبیعی و بجا و به موقع ایجاد بشه. موقع این اتفاق میفته ما رفتارهای نابهنجار و غیر متناسب و به اصطلاح در خور اون اتفاقی که میفته ایجاد میشه و این رو به عنوان خشم تعریف میکنم، که من در یک برخورد با یک استرس یا یک ایمپالس منفی یا یک اتفاق خاص دچار استرس بشم یا خشمگین بشم طبیعیه، ولی اگه این رفتار غلطی باشه ممکنه آسیبایی به خودم و بقیه بزنه. ما همه ما تجربه کردیم زمانی که استرس ایجاد میشه، خشمگین میشیم، وقتی بلند میشیم از جامون بلند میشیم، اون مکان رو ترک میکنیم، قدم میزنیم و چند نفس عمیق میکشیم، اینو به تجربه ثابت شده که کمک میکنه خیلی این استرس ها کنترل بشه و خیلی ما آرومتر بشیم. همیشه به کسانی که مشاوره میخوان از ما میگن که مثلا اصلا نمیشه، میگه اولین کار دور بشین و یه فعالیتی داشته باشین که بتونین تمرکزتون رو از اون اتفاق و اون واکنش استرس ها و خشمگین کننده کم بکنه. پس ورزش ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که تمرکز ما رو از یک سری مشکلات روزمره کم میکنه. منی که در روز به مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی و غیره در تماسم، در یکی دو ساعتی که ورزش میکنم عملا به واسطه نشاط و شادابی و دور شدن از این مرض، من اون مدت رو دور شدم از این تنش ها و تجربه رو همه داریم. از طرف دیگه هورمون هایی که ایجاد خشم میکنن در بدن از نظر فیزیولوژیک زمانی که شما ورزش میکنی ترشح اونها بیشتر میشه و کمک میکنه که ما جایی اون هیجان و استرس رو به اصطلاح پیاده بکنیم و خالی کنیم که در صحنه ورزشی و یک رقابت دوستانه و یک تفریح سالم خواهد بود، پس اونجا هم میتونیم کنترل بکنیم. ورزش یک اتفاق دیگر در حوزه ورزش میفته در ما اینه که ما یه فیتنس و تناسب اندام خوبی ممکنه داشته باشیم و تناسب بدنی خوبی داشته باشیم. این تناسب بدنی کمک میکنه که من یک اعتماد به نفس و خودباوری داشته باشم. خیلی از جاهایی که تنش و استراب و خشم ایجاد میشه جاییه که من ممکنه نتونم خودم رو کنترلم و اون خودباوری و توانمندی رو در خودم نبینم. همیشه دیدیم آدمی که قویه، آدمی که به اصطلاح توانمنده، زود عصبی نمیشه و زود به اصطلاح از کوره در نمیره به قول به اصطلاح عوام. پس این خودباوری و این تصویر مناسب از بدن خود آدم هم کمک میکنه که اتفاق بیفته. یه تاثیر دیگری که ممکنه ورزش خیلی روش بحث شده و خیلی تجربیات و مقالات زیادی هست اینه که تاثیر بر انتقال دهنده های عصبی در مغزه. با ورزش دوپامین، سروتونین، نورآدرنالین، گابا و خیلی از واسطه های شیمیایی که در مغز تحت واسطه نشاط، شادابی و احساس آرامش میشن با ورزش ترشحش بیشتر میشه. همه ما این تجربه رو داریم. بعد از یک ورزش متناسب، متوسط و زماندار، یک ورزش هوازی مناسب، یه احساس آرامش و شادابی در خودمون می‌بینیم که اینها اتفاقی نیست.
تا بالاخره اجازه بدید که نقبی هم به صحبت‌های روز گذشته آقای دکتر یاوری بزنیم، معاونت محترم تربیتی و آموزشی ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که اشاره کردن برنامه‌ریزی ورزشی مرتبط با شغل خدمتی در ناجا پیش‌بینی شده و سیاست‌های تشویقی هم مثل حضور در مسابقات برای پرسنل در نظر گرفته شده. با هم می‌شنویم صحبت‌های آقای یاوری رو.
وضعیت نیرو انتظامی یه وضعیت دوگانه هم هست. ما هم باید افرادی که به هر دلیلی ظلمی برشون رفته یا مشکلی دارن، پرخاشگری برشون وارد شده، و همچنین افرادی که پرخاشگر هستن و به دیگران تعدی میکنن، و سومین موضوع خود مأمور ما هست. این ستا رو ما باید بتونیم کنترل بکنیم تا بتونیم یه پرونده پلیسی به خوبی انجام بدیم. جناب عالی و امکانات مستظرف که ورزش اثر خیلی جدی و تاثیر مستقیمی روی تنظیم هورمون‌های خون میذاره که عامل اصلی رفتار خشن یا خشم یا آرامش فرق نمی‌کنه. بذار حالا من وارد موضوعات مربوط به روانیش نمیشم، ولی تنظیم هورمون‌های خون خیلی کمک میکنه به اینکه افراد بتونن سلامت روح و روان خودشون رو به دست بیارن. اگر ما بتونیم این سلامت روح و روانو برای مامورای خودمون اول از همه تضمین بکنیم، اون ماموران در مواجهه با رفتارهایی که توی خیابون برشون پیش میاد میتونن به راحتی یا حداقل تلاش خودشون رو بکنن، اول اون پرخاشگر رو کنترل بکنن و به اون فردی که از اون رفتار پرخاشگرانه آسیب دیده کمک بکنن. اینجاست که در واقع پلیس میتونه کمک بکنه که در سلامت اجتماعی جامعه اثر بذاره و در واقع در سرجم جامعه ما یه جامعه آرومی باشه که الان تقریبا شرایطش نسبت به بقیه کشورها شرایط خیلی خوبیه. خدمت اصلا ما آموزش‌های ما در واقع به چند دسته تقسیم میشه. مهمترینش آموزش‌هایی هستش که ماموران پلیس تو بعد خدمت در واقع وارد میشن و اون آموزش‌ها رو میبینن، و یه مقدار هم آموزش که در حین خدمت. کاری که ما الان داره انجام میدیم اینه که به طور کلی ورزش صبحگاهی و عصرگاهی 4 ساعت در هفته رو و در واقع 3 جلسه، اینا در واقع بر مامورام تو سراسر کشور داره اجرا میکنن. 25% همکارای ما باید در مراسم‌های کوهپیمایی و پیاده روی در اطراف اون شهری که زندگی میکنن در واقع حضور پیدا بکنن. در کنارش آموزش‌های رزمی و دفاع شخصی هم داره بهشون میدیم، فقط بیشتر به خاطر اعتماد به نفسشون، برای اینکه از سلاح کمتر استفاده کنن، بیشتر بتونن با دست و با در واقع رفتار فیزیکی خودشون مشکل رو حل بکنن و کنترل بکنن. تقریبا آموزش دفاع شخصیمون جزء کار جدی روزانه ما هستش. مسابقات مهارتی رو برگزار میکنیم برای خانم‌ها و آقایون تو حوزه‌های پلیسی که در واقع مسلط به کارشون باشن. کار مربوط به پارکور هم تقریبا یک سال گذشته جدیش کردیم و همه مرکز رو اجباری کردیم که این در واقع آموزش ها رو ببینن. انواع اقسام آموزش ها داریم، اما در کنارش موضوعاتی مثل پیاده روی خانوادگی کارکنان، کوپیمایی خانوادگی کارکنان، اینا رو هم داره اضافه کردیم به کارامون، چون همنشینی در واقع افرادمون ماموران با خانواده هاشون خیلی کمک میکنه که روی استرسشون بتونن مسلط باشن، و این فکر میکنیم سرجم اینا تونسته که خیلی کمک بکنه. ولی شما اینو ملاحظه بفرمایید که خودتون رو بذارید جایی افسر نگهبان کلانتری که از صبح تا شب، یا یه افسری که توی خیابونه و به عنوان مأمور راهنمایی داره تلاش میکنه توی این گرما و ترافیک، درست. و بیشتر هم داره تلاش میکنه مردم رو راضی بکنه، آروم بکنه، درگیریشون کمتر بکنه، بیشتر نقشه یه میانجی رو داره. این میانجی بودن خیلی کار سختی. الحمدلله ما بحث استاندارد رفتاری رو به شدت جدی داره همه پلیسامون انجام میدن، خیلی عدد و رقم عدد مناسبی. حالا انشالله برای جلسه بعدی دفعه بعدی اگر بود این عدد رقم ها تلاش میکنم که بنو اگر تونستم تامین بکنم که در اختیار جناب عالی و همکاران و شما دیگه. سربازا هم همینطور از این مقوله که اصلا خدمتتون جدا نیستن، اونا در واقع بایستی در دوران بعد خدمتی که یک آموزش 2 ماهه هست، اون اینا رو در واقع میبرن تو محیط های مختلف آموزش میدن، به صورت کارورزی میان تو اجتماع، درگیری های خیابانی، اتفاقاتی که ازشون انتظار داریم بعدن انجام بدن، میان کنار یه مأمور دیگه یاد میگیرن و دور برمیگردن تو مرکز آموزش. تعداد زیادی از همکاران روانپزشک و روانشناس ما وجود دارن و روحانی، اینا در واقع به طور مرتب داره به اینا آموزش میدن که اینا وقتی وارد کار میشن بتونن با رفتارشون رو با مردم جوری کنترل بکنن که نه تنها اونا تحریک نمیکنن، بلکه بتونن افراد خشن رو در واقع بتونن کنترل بکنن تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنن.
خب زمان زیادی تا پایان برنامه امروز ورزش و جامعه نداریم و باید از حضورتون مرخص بشیم، با این امید آرزو که انشاءالله مجموعه بحثای ما در طول هفته در مورد نقش و تاثیر ورزش بر کنترل خشم مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. دوست عزیز 0919-90-98-4 شما را آخر برای ما پیامک ارسال کردن، اسمشون هم ندادن، کارمند یکی از شرکت‌های معروف و تاثیرگذار کشورمون هم هستن که حالا من به خاطر تبلیغ اسم این شرکت رو نخواهم برد، اما گفتن ورزش کارگری متاسفانه مدت هاست تعطیل شده به خاطر کاهش هزینه، چطوری بشه که سال یه بار یه مسابقاتی برگزار بشه اونم بدون تمرین و آمادگی. خب خدمت دوستان عزیزی که صدای من رو میشنون عرض کنم که به واقع این ماجرا هزینه نیست، یک سرمایه گذاری است. واقعا تمرکز روی ورزش کارمندان، کارکنان و کارگران این سرمایه گذاری هست نه هزینه، بنابراین باید به این سمت و سو بریم، برنامه‌ریزی کنیم که ورزش بیشتر جا بیفته در بین اقشار مختلف جامعه از جمله کارکنان، کارمندان و کارگران عزیز. خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه ورزش جامعه در طول هفته. محسن جوادی عزیز تهیه کننده خوب ما بودن، احمد فرزی مثل همیشه با دقت نظر هماهنگی خوب این برنامه بودن، خدمت رو عرض کنم که آقای بیژن علیار، سهراب ستایشمنش هم که وظیفه ارتباطات رو در طول هفته داشتن، بنده شهرام نوروزی هم که خدمتگزار شما بودم که انشالله که مجموع تلاش ما مورد استفاده قرار گرفته باشه، صدا بردار خوب امروزمون هم سرکار خانم صوفی بودن که ازشون هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ممنون که ما رو شنیدید، تا هفته دیگر که باز هم افتخار خدمتگزاری داشته باشیم. یا علی و خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش. دانشکده، این برنامه بازاریابی ورزشی. به نام آن که هر آنچه هست و نیست در ید قدرت اوست. سلام به همه اونهایی که خوبن، خوب بودن رو دوست دارن و عاشق مهربانیان. با یکی دیگه از برنامه‌های تخصصی دانشکده بازاریابی ورزشی کنار شماییم. در این برنامه با بخش‌های مختلفی در کنار شمایی، مثل بخش گزارشی که سرکار خانم کیانی زحمت می‌کشد، بخش کارشناسی که به همت جناب آقای دکتر محسن باقریان فرح‌آبادی تقدیم حضورتون میشه، و همه این برنامه حاصل تلاش تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای رضا محمودی، صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم نرگس فتی و بنده امیر هوشنگ کاظمی. خب امروز تو برنامه‌مون یک تغییر جالب داریم. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات رو به برنامه دعوت کردیم، آقای دکتر محسن باقریان فرح‌آبادی امروز در کنار ما. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت